اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. دفتر مطبوعاتی پلیس فاریاب میگوید که در جریان درگیری نیروهای امنیتی با طالبان از دو روز به این سو در منطقه سرحوض ولسوالی پشتینکوت 16 طالب کشته و 6 جنگجوی دیگر این گروه زخم برداشته است. دفتر مطبوعاتی پلیس فاریاب اضافه می کند که در جریان درگیری های دو روزه مولوی سخی محمد، یک سرگروه برجسته طالبان، نیز کشته شده است. همچنین در جریان نبردها از کشته شدن یک نیروی خیزش مردمی و زخمی شدن یک نفر دیگر خبر داده است. گروه طالبان تا کنون تلفات افرادشان را در درگیری های منطقه سرعوض ولسوالی پشتینکوت فاریاب تایید و یا رد هم نکردند. منطقه سرعوض ولسوالی پشتینکوت در فاریاب از ساعات استراتژیک این ولایت به حساب می آید. به فرمان ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، شماری از فرماندهان نظامی ارشد و چند معین وزارت های این کشور برکنار شدند. جنرال عبدالرحمن بن صالح بنیان، رئیس فرماندهی عمومی اردوی سعودی، نیز در جمع کسانی است که به دستور ملک سلمان خدمتش به پایان رسیده و متقاعد شده است. بر اساس این فرمان، جنرال فیاض بن حامد الرویلی با ارتقای رتبه به عنوان جانشین البنیان گماشته شد. فرماندهان نیروهای هوایی و زمینی عربستان سعودی نیز تبدیل شدند. تامادور بن یوسف الرحمن خانم است که به عنوان معین وزارت کار مقرر گردید. این اولین بار است که یک زن در یک پست کلیدی در عربستان سعودی مقرر می شود. خبرگزاری عربستان سعودی گزارش داد که پادشاه آن کشور با سند تحول در وزارت دفاع این کشور که شامل طرح‌هایی برای بهبود و تحول ساختاری است موافقت کرده است. تحلیلگران میگویند مقرری های جدید در عربستان سعودی نماینگر داخل ساختن جوانان در سطوح بلند و در سطح محلی می باشد. با وجود تصویب قطعنامه شورای امنیت ملل متحد برای برقراری فوری آتش بس در سوریه، سخنگوی سازمان ملل گفت که طی 48 ساعت اخیر حداقل 30 نفر در غوطه شرقی در حومه دمشق کشته شده و گلوله‌باری جانب شورشیان مستقر در غوطه شرقی بر دمشق نیز ادامه دارد. در بین کشته شدگان زنان و اطفال نیز شاملند. لندا تام، سخنگوی اداره بشری ملل متحد، گفت که برای کمک رسانی به چندین ساحه غوطه شرقی و خارج ساختن مجروحین و مریضان آمادگی کامل دارند. البته در صورتی که شرایط برایشان مساعد گردد که به این ساحه تحت کنترل شورشیان که سالهاست تحت محاصره حکومت بشار الاسد است داخل شده بتوانند. این در حالی است که وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که اردوی سوریه حملات هوایی بر غوطه شرقی را همه روزه برای 5 ساعت متوقف می کند. خبرگزاری آرایه روسیه با نقل از رئیس ناظرین روسیه از اوضاع در مرکز سوریه گزارش داد که شورشیان صدها نفر به شمول زنان و اطفال را در غوطه شرقی به گروگان گرفتند. میزان مجموعی تلفات جانی طی بیش از یک هفته در این ساحه تحت کنترل شورشیان از 500 نفر فراتر رفت. روسیه روز دوشنبه قطعنامه پیشنهادی بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل را که در آن از نقص تحریم تسلیحاتی یمن توسط ایران ابراز نگرانی شده بود ویتو کرد. در پیشنویس قطعنامه پیشنهادی بریتانیا از ایران به دلیل عدم جلوگیری از مسلح شدن شورشیان حوثی در یمن انتقاد شده بود. شورای امنیت سازمان ملل با این حال به اتفاق آرا قطعنامه پیشنهادی روسیه را که در آن بدون اشاره به ایران تحریم‌های مرتبط با جنگ داخلی یمن تمدید شده است تصویب کرد. ادامه اخبار. موج از سرمای شدید تقریبا تمام قاره اروپا را با سردترین هوا در زمستان امسال مواجه ساخته و حتی شهر روم که به ندرت برفباری در آن رخ می‌دهد شاهد ریزش برف بود. مقامات کشورهای مختلف اروپایی از جمله اتریش، مجارستان، بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا از شهروندانشان خواستند تا خود را برای موج شدید از سرما آماده کنند. در روم مکاتب بسته بوده و پروازهای هوایی، خطوط ریل و خدمات سرویس‌های شهری برای ساعت‌ها به روز دوشنبه کاملا فلج گردیده بود. در لیتوانیا سردی هوا به منفی 24 درجه سانتیگراد رسید و قرار گزارش‌ها مرگ 3 نفر را به سردی هوا در آن کشور ارتباط دادند. تصادفات رانندگی هم در اثر یخزدگی جاده ها در سراسر اروپا افزایش یافته و حتی موتر حامل صدر اعظم سویدن نیز در یک جاده یخزده لغزش کرده و به دیوار سرک اصابت کرد. در این حادثه به استفان لوفان صدر اعظم سویدن آسیب نرسید. انتظار می رود این موج سرما که بریتانیایی ها آن را جانور از شرق نامیدند و هوای سرد را از سایبریا به جانب اروپا آورده است تا روز 28 فوریه دوام کند. دفتر سعد حریری صدر اعظم لبنان اعلام کرد که از او برای یک سفر رسمی به عربستان سعودی دعوت شده است. دفتر حریری گفت که این دعوتنامه توسط فرستاده ویژه عربستان سعودی در بیروت به صدر اعظم لبنان ارائه شد. سعد حریری گفته است که در این فرصت ممکن به ریاض برود. سعد حریری 4 نوامبر سال 2017 میلادی در جریان سفرش به عربستان سعودی با انتقاد شدید از ایران و گروه حزب الله لبنان به صورت غیر منتظره استعفا داده بود، استعفایی که از جانب رئیس جمهور لبنان رد شده بود. برخی رسانه‌ها و مقامات لبنانی در واکنش گفتند که آقای حریری تحت فشار مقامات سعودی وادار به استعفا شد و مدت در بازداشت خانگی هم به سر می برد. و رهبران دو کلیسای برجسته مسیحی ها در بیت المقدس به روز دوشنبه گفتند که در اعتراض به اتخاذ اقدامات جدید مالیاتی و طرح دولت اسرائیل برای اخذ مالیات از اموال کلیسا، درب کلیسای مقبره مقدس در شهر بیت المقدس را که گفته می شود مقبره حضرت عیسی در آن واقع است تا مدت نامشخص مسدود باقی خواهند گذاشت. مسدودی مقبره مقدس که سیاحین زیاد از آن دیدن می کند بی سابق است. این اقدام در اعتراض به تصمیم شورولی بیت المقدس است که از مسئولان کلیساها می خواهد مالیات درآمد املاک را که از آن استفاده مذهبی نمی کنند بپردازند. برخی از این ساختمان ها به عنوان مکان مذهبی ثبت شده اما در عوض به کرایه داده می شود. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، من محمد احمدی هستم با معرفی گزارش های این بخش از برنامه رادیو آشنا صدای امریکا. مسئولین صحی در غزنی ثبت واقعات تازه پولیو در کشور را تأسف بار خوانده می گویند که آنان برنامه های آگاهی های عامه را از ضرر پولیو در غزنی بیشتر ساختند. در این حال شماری از شهروندان غزنی از تمامی والدین خواست تا با واکسیناسیون در تطبیق واکسن پولیو همکاری نمایند. ماه جبین نکزاد خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا از غزنی در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
دکتر ظاهرشاه نکمل رئیس ستامه غزنی بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ثبت واقعات مثبت پولیو در ولایت‌های قندهار و نینگرهار نگران کننده است. وی از تمامی شهروندان کشور خواست تا با چکاندن 2 واکسین معافیت بدن اطفالشان را در مقابل این مرض بالا ببرند.
کسایی که در قریجات موقعیت داره باید تمام اطفال زیر 5 خود در کمپاین های واکسین و در واکسین روتین مراکز صحی بیاره تا اونا موقعیت خود تکمیل بکنه. متاسفانه باید بگویم که امسال ما شاهد واقعیت پولیو بودیم. ولایت ننگرهار در ولسوالی کامه بوده و در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندار بوده.
به گفته رئیس صحت عامه، غزنی یکی از ولایت‌هایی میباشد که بعد از سال 2014 میلادی هیچ واقعه مثبت پولیو در این ولایت ثبت نگردیده است و افزود که باید هرچه بیشتر برای محو این ویروس مهلک کارهای بیشتری صورت گیرد. دکتر فضل احمد حنیف مسئول پروگرام محو پولیوی سازمان صحی جهان به صدای آمریکا گفت عدم آگاهی کامل از اضرار بیماری پولیو، رد کردن واکسین، به اعتنا بودن والدین در مقابل اطفالشان و نبود امنیت از جمله عواملی است که اطفال زیر 5 مصاب به ویروس وحشی پولیو می شوند.
یک تعداد از متنان ما تا فیلن هم اضرار مرض پولیو را درست نفهمیدن و اونا تا حال هم بی اعتنایی میکنن و اطفال خود را حاضر نمیشن که در مقابل مرض پولیو واکسن کنن. و در ضمن شرایط امنیتی است که در بعض مناطق رسیدگی واکسیناتورا در جریان کمپین ها ناممکن هستند. فلهذا منطقه و ساحتی که در مناطق مختلف و در ولایت مختلف از واکسین باز میمانند.
به گفته بی در مناطقی که واکسین پولیو تطبیق نشده باشد، طبیعی است که ویروس پولیو در آنجا وجود دارد. فهیم و قاسم دو تن از باشندگان غزنی در مورد چنین میگوید.
به نظر ما این واقعیت که کش میشه توجه والدین نیست، چون وقتی که رضاکاران یا واکسیناتوران پشت هر در میرود وقتی میگوید اطفال شما رو از 9 تا 5 سال به خاطر واکسین بیارین، آنها اگر خواب باشه هیچ نمیارن، میگه که ما طفل ما جای رفته یا هیچ واکسین نمیکنیم، که بعضی ها به نظر خودشان میگن که واکسین یک چیزی بد است.
به نظر ما این واقعیت بسیار زجر دهنده است و تکان دهنده است، چون ما شاهد از هستیم که در دولت افغانستان فلج اطفال پیدا شده و خواهش ما از والدین محترم همی است که زمانی که واکسیناتورها در پشت در خانهشون میان چیز بکنن، واکسین بکنن و دو قدر پولیو رو به طفل خود بدن تا طفلشون در آینده صحتمند و سالم باشن.
افغانستان، پاکستان و نایجیریا سه کشوری است که هنوز هم واقعات پولیو از کودکان این کشورها قربانی می‌گیرد. ماجبی نیکزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش می‌کنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به نمایندگی از این کشور که برای اولین بار عضو شورای جهانی عضو حقوق بشر ملل متحد شده است، سخنرانی کرد. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در جریان سخنرانیش از آزمون‌های فراراه حقوق بشر در افغانستان نیز یادآوری کرده، گفت که در این کشور هیچ محلی برای غیر نظامیان امن نیست. در مورد این نشست و تعهدات افغانستان در برابر عضویت در شورای جهانی حقوق بشر ملل متحد، حفیظ آصفی مصاحبه‌ای را با جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجراییه افغانستان که در آن نشست حضور داشت انجام داده، که با سخنان آقای فیصل در این مورد آغاز می‌شود.
افغانستان برای اولین بار عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را دریافت کرد. رئیس اجرایی افغانستان در 37 اجلاس شورای حقوق بشر صحبت کرد. اینا از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، پیشرفت‌هایی که ما داریم و چالش‌هایی که هنوزم پیش روی ماست در موردش صحبت کردند، و همچنین از کشورهایی که برای کاندیداتوری افغانستان برای عضویت در این شورا رای دادن تشکری کردند. اینا گفتن که افغانستان تعهد داره که مطابق به کنوانسیون‌های جهانی برای پیشرفت حقوق بشر و مساوات در افغانستان کار کند، اما از مشکلاتی هم یاد کردن که از آدرس یا از آدرس‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان با آن مواجه هستیم که بر اساس او نقض حقوق بشر اکثرا صورت می‌گیرد. مشخصا گروه‌های تروریستی در بخش حقوق اساسی زندگی که از مردم می‌گیرد و همچنان استفاده از اطفال که گروه‌های تروریستی دارند، اینا را هم ذکر کردن و از جامعه جهانی مشخصا از آدرس این شورا خواستن که در این بخش اقدامات بیشتر به حکومت افغانستان و شریکای ما در این بخش داشته باشند.
جناب آقای فیصل، شما اشاره کردین به نقض حقوق بشر در افغانستان. بعضن کمیسیون‌های حقوق بشر و نهادهای بین المللی از موارد نقض حقوق بشر از طرف نهادها و ارگان‌های حکومتی هم گزارش داده. در این مورد افغانستان چی تلاش‌هایی کرده و فعلا گرفتن عضویت شورای حقوق بشر چی الزامات را و یا چی تعهدات را در برابر افغانستان قرار میده؟
مشکل اصلی که ما داریم او جنگ است و او هم متأسفانه که بازم مربوط به گروه های تروریستی میشه. اینا از آدرس هایی که و از تأسیساتی که مربوط به مردم عام در افغانستان میشن، مردم ملکی میشن، به حیث سپر استفاده میکنن، یا هم حملاتشان اکثرا در ساحاتی است که مردم عام در اونجا بیروبار میداشته باشند. ولی در هر صورتش در جنگ متأسفانه که یک سلسله از موارد است که میتونیم گفته نقض حقوق بشر، ولی حکومت افغانستان مشخصا برای نیروهای امنیتی افغانستان در بخش آموزش، تربیه مشخص، برای دفاع از حقوق مردم و برای دفاع از حقوق بشر آموزش می دهند. در پالی ازی یک طرز العمل زیر کار است که به تکمیلی آن برای نیروهای امنیتی افغانستان و رهکرهای مشخصی ارائه خواهد شد تا بالاخره از ملکیان در جنگ و اساساتشان دفاع شود. در پالوی ازی ما به محکمه جهانی جرایم یک گروپ تماس را ایجاد کردیم. دو سال است که گروپ ایجاد شده و حکومت تعهد داره که این گروپ همچنان تماس‌های خود به این محکمه دوام بده و مسائلی که مربوط به نقض حقوق بشر در افغانستان میشه او بررسی شود.
گرفتن عضویت شورای حقوق بشر در سطح جهان چقدر مهم است و چی دستاوردهای را به افغانستان به همراه خواهد داشت؟
در کل این شورا یک شورای بسیار معتبر در سطح جهانی است. بر پالوی ازی افغانستان کشوری است که حقوق بشری اتباعشان برای چندین دهه نقض شده و مشکلاتی که ما امروز هم داریم از همین ناحیه بوده. بنابراین این یک فرصت خوب برای افغانستان است که نه تنها که در داخل کار کنه که نقض حقوق بشر از نقض حقوق بشر جلوگیری شود، بلکه ما به سطح منطقه و جهان هم در سیاست ها و همچنان در پالوی قضایای نقض حقوق بشر یک دست بالایی می داشته باشیم. مثلا رئیس اجرایه به بحثی که در میانمار است اینا اشاره داشتن، به بحثی که در موگادیشو است اینا اشاره داشتن و این کمک میکنه که افغانستان بخشی از فعالیت های باشه که به سطح منطقه و جهان برای اعاده حقوق بشر کار میکنه.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
یکی از کارهای ویژه شهر مامبایی، مرکز تجارتی هند، روش توزیع غذا از سوی یک گروه 5000 نفری است که همه روزه بیش از 100,000 خوراک غذا را توسط بایسکل به منازل و دفاتر می رسانند. اعضای این گروه با استفاده از همین مهارت خود حال یک روش جدیدی را راه اندازی کردند که بر اساس آن پس خورده یا غذای باقی مانده را جمع آوری و آن را به فقرای شهر توزیع می کنند. برگردان گزارش انجینا پسریچا، خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد نجیب خلیل تقدیم می کند.
موتری که روتی بانک یا بانک غذا نام دارد، همیشه در مرکز شهر ممبئی گوش به زنگ تلفن محفلداران، ثروتمندان یا رستوران ها می باشد. روتی بانک از سوی گروه معروف توزیع غذا توسط بایسکل که به دباوالاز شهرت دارد، ساخته شده است. هدف روتی بانک این است که پسخورده یا غذای اضافی را جمع‌آوری و آن را دوباره به فقرا توزیع می کند. سباش تلیکار، مالک روتی بانک، در این مورد چنین میگوید:
ما دیدیم که مردم ثروتمند غذای باقی مانده خود را دور می انداختند. در این حال ما شاهد یک تصویر متفاوت شهر نیز بودیم. یعنی ما از مردم هم خبر بودیم که شکم گرسنه در جاده ها می خوابیدند.
این کار آنها توجه تعداد زیاد را به زودی به خود جلب کرد. جیوانتی تاکار، باشنده یکی از بلند منزل‌های مفشن ممبئی، پس از آن که معلوماتی را در مورد این ابتکار دباوالاز در یکی از روزنامه‌ها مطالعه کرد، آنان را در جریان مراسم محفل سالگرده خود قرار داد.
تو این جیو کا نام آتا ہے تو لگتا ہے کہ
It is not easy to trust all organizations. When I came to know that they give
اعتماد به هر کس آسان نیست. زمانی که دانستم که آنان خودشان غذا را توزیع می کنند، مطمئن شدم این کار باید ادامه داشته باشد.
این موتر از سوی یکی از آمرین سابق پلیس به گروه دباوالاز اهدا شده است، زیرا انتقال مقدار زیاد غذا توسط بایسکل برای اعضای این مشکل بود. تلیکار میگوید که با دریافت این موتر آنها نیز بیشتر مصروف شدند.
دن می هم 400 500 روزانه
از 400 تا به 500 نفر غذا میرسانیم. بعد در روزهای اخیر هفته این تعداد تا به 1000 نفر نیز میرسد. با این موتر کار ما نیز رونق یافته است.
روتی بانک 200 کارمند رضاکار دارد. با وجود آنکه روتی بانک ممبئی تنها یک بخش ناچیز از میلیون ها تن غذای اضافی جهان را جمع آوری می کند، اما این ابتکار یک گام به سوی از بین بردن فاصله میان غذای باقی مانده و گرسنگی می باشد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، از ناکامی حکومت‌ها در عملی کردن فیصله‌نامه شورای امنیت در خصوص آتش‌بس 30 روزه در سوریه جنگ زده انتقاد کرد. آقای گوترش که در افتتاح نشست 4 هفته‌ای شورای حقوق بشر ملل متحد صحبت می‌کرد، خواستار ختم فوری جنگ در آن کشور شد. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، از کنفرانس ژنو در این باره گزارشی را تهیه کرده است که اکنون آن را تقدیم می‌کنم. نیروهای حکومتی سوریه بمباران منطقه غوطه شرقی تحت کنترل شورشیان را در حومه دمشق ساعتی بعد از تصویب فیصله‌نامه شورای امنیت در مورد توافق آتش‌بس آغاز کردند. منشی عمومی ملل متحد که به طور واضح از این رویداد ناراحت شده، به هیئت‌ها در شورای حقوق بشر گفت که فیصله‌نامه‌های شورای امنیت تنها در صورتی پرمعنا است که آنها به گونه مؤثر اجرا شود و ادامه یابد.
And that is why I expect the resolution to be immediately implemented and sustained.
و به این دلیل من توقع دارم که این فیصله‌نامه به طور فوری اجرا گردد و دوام یابد، به ویژه برای اطمینان یافتن از انتقال مسئول فوری بدون مانع و دوامدار امداد بشری و خدمات، تخلیه بیماران و زخمی‌های شدید و التیام رنج مردم سوریه، به ویژه غوطه شرقی نمی‌تواند منتظر بماند.
زد رعدالحسین، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، در مورد کسانی که به خاطر کشتار جاری در بخش‌های تحت جنگ جهان مقصر هستند به صراحت سخن گفت. زد رعدالحسین به غوطه شرقی و به سایر ساحات تحت محاصره در سوریه، کسیس در جمهوری دموکراتیک کانگو، تائز در یمن، بروندی و شمال راخین در میانمار در حالی اشاره کرد که برخی آنها را حاصل خیزترین قصابخانه‌های انسان نامید.
The responsibility for the continuation of so much pain lies with the five permanent members.
مسئولیت ادامه رنج زیاد با 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد برمیگردد. برای مدت طولانی ویتو توسط آنها برای مانع شدن هر وحدت عمل در وقتی که شدیدترین نیاز وجود داشت، در وقتی که آن می تواند رنج شدید مردم بیگناه را کاهش دهد، به کار برده می شود. پس مسئول آنها هستند، 5 عضو دائمی که باید در مقابل قربانیان پاسخگو باشند.
زد رعدالحسین از فرانسه و بریتانیا به خاطر دفاع از رهنمون به کارگیری ویتو تحسین کرد، اما او 3 عضو دائمی دیگر این شورا یعنی چین، روسیه و ایالات متحده را تقبیح کرد. او از آنها خواست تا به استفاده مضر حق ویتو پایان دهند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز دوشنبه انقره را برای یک سفر 5 روزه به قصد کشورهای شمال و غرب افریقا ترک کرد. اردوغان تلاش دارد تا با این سفر نفوذ و حضور ترکیه را در قاره افریقا گسترش بدهد. بر اساس گزارش دوریان جونز، خبرنگار صدای آمریکا در استانبول، ناظرین در مورد این سفر رئیس جمهور ترکیه ابراز نگرانی کردند، چون به گفته آنان تاکید رئیس جمهور ترکیه بر مسائل دینی می تواند سبب تشدید رقابت ها و حتی تنش های منطقه ای شود. میرویس رحمانی این گزارش را تقدیم می کند.
قرار است رئیس جمهور ترکیه در سفرش به افریقا از الجزایر، موریتانیا، سنگال و مالی دیدار کند. امری کالیسکان، کارشناس روابط ترکیه و افریقا در دانشگاه آکسفورد، میگوید که رجب طیب اردوغان از سال 2005 میلادی، یعنی زمانی که صدر اعظم ترکیه بود، تعمیق روابط کشورش را با افریقا در اولویت های سیاستش قرار داده بود.
زمانی که اردوغان صدر اعظم ترکیه بود، 24 بار به افریقا سفر کرد. از زمانی که رئیس جمهور ترکیه شده، 12 بار به افریقا رفته است. این سفرها چندین هدف بلند پروازانه دارد: مسائل اقتصادی، نشان دادن خود به حیث یک رهبر جهانی و استفاده از اسلام.
استانبول در ماه جاری میزبان مقام‌های ارشد آفریقایی برای یک نشست یک هفته‌ای بود. برگزاری این نشست‌ها اکنون به یک روال معمول مبدل شده و بخشی از تلاش‌های انقره برای جلب توجه رهبران کشورهای آفریقایی تلقی می‌گردد. ترکیه در کمتر از 10 سال تعداد سفارتخانه‌های خود را در قاره آفریقا 3 برابر افزایش داده است. محمد آرادا، کارشناس مسائل آفریقا در نهاد پژوهشی آیدام در استانبول می‌گوید که با وجود این سرمایه گذاری بزرگ ترکیه در آفریقا، میزان بازده اقتصادی آن مایوس کننده بوده و انقره مجبور شد تا اولویت های خود را تغییر بدهد.
شما زمانی که به تجارت بین ترکیه و آفریقا نظر می اندازید، میزان آن مشابه به 10 سال پیش است. بنابراین ترکیه تلاش دارد تا خود را به حیث یک قدرت جهانی نمایش بدهد. افزون بر این، ترکیه می خواهد خود را دوست کشورهای عقب مانده و فقیر معرفی کند.
رئیس جمهور اردوغان در سفرهای اخیرش به آفریقا هنگام سخنرانی بیشتر روی موضوعات اسلامی تاکید ورزیده. کمدتاً توأم با لفاظی‌های ضد غربی و متمرکز بر گذشته استعماری کشورهای غربی بوده است. هرچند امپراتوری عثمانی نیز در آفریقا مستمرای داشت. کالیسکان از دانشگاه آکسفورد در بریتانیا میگوید که تامین روابط حسنه انقره با مسلمانان آفریقا بر علاوه دستاوردهای دیپلماتیک می تواند خطرهای را نیز در قبال داشته باشد.
50% of African countries come from Muslim backgrounds. And this gives leverage for Turkey.
50% از کشورهای آفریقایی پیشینه اسلامی دارد و این دست بلند ترکیه را در مقابل اروپا، غرب و آفریقا نشان می‌دهد. اما بین گروه‌های مختلف مسلمانان نیز رقابت‌های وجود دارد. می‌توان از کشورهای چون ایران، عربستان سعودی و مصر نام برد. این کشورها از رهگذر تاریخی کشورهای بسیار پرنفوذ در منطقه و در میان مسلمانانند. اکنون ترکیه هرچند دیرتر در این صحنه آمده، اما یک کشور تازه وارد و قوی است و می خواهد بیشتر پرنفوذ باشد.
ترکیه در سپتامبر سال گذشته بزرگترین پایگاه نظامی خود را در بیرون از آن کشور در سومالیا افتتاح کرد. گشایش این پایگاه به حیث ابراز علاقمندی انقره برای گسترش نفوذش در منطقه تلقی گردید. نیروهای بحری ترکیه سریعاً در حال توسعه بوده و انقره حتی طرح اعمار یک کشتی تیاره بردار را دارد. توافق ترکیه با سودان به خاطر بازسازی و توسعه جزیره سودانی سوکین که زمان پایگاه اصلی نیروهای بحری امپراتوری عثمانی بود، نگرانی مقامهای مصری را برانگیخته است. انقره تاکید دارد که کار بازسازی و توسعه در این جزیره برای مقاصد غیر نظامی می باشد. اما کالیسکان از دانشگاه آکسفورد میگوید که رد گمانه‌زنی‌های توسعه حضور نظامی ترکیه در آفریقا تأثیر اندک برای از بین بردن بی‌اعتمادی بین اردوغان و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دارد.
ترکیه با رژیم السیسی روابط دشوار دارد و هر دو کشور تلاش دارند نفوذشان را در مناطق گسترش دهند که از رهگذر تاریخی مصر در آنجا قدرتمندتر تلقی می‌شد. بنابراین این اقدام یک چالش مستقیم به سلطه طلبی مصر در منطقه می‌باشد. اگر حضور ترکیه در منطقه افزایش یابد، میزان رقابت آن کشور با مصر نیز بیشتر می‌شود.
کارشناسان هشدار می‌دهند که رقابت قدرت‌های منطقه‌ای در شرق میانه اکنون در حال سرایت به آفریقا است و این روند می تواند با گسترش نفوذ ترکیه در آفریقا بیشتر شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده گرامی، این بود خبرها و گزارش‌ها در برنامه صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا. لحظاتی بعد همکاران رادیو آزادی خبرها و گزارش‌ها را از پراگ و کابل تقدیم می‌کنند. روز خوش داشته باشید و خدا حافظ.